عرض شد که همینطور که جسم یه سیر جسمانی داره، از نوزادی به کودکی و نوجوانی و جوانی و میانسالی و پیری، جانم یه سیری داره. این سیرم از جنس تحوله، یعنی دائما انسان در اثر گذشت زمان و لحظات، در اثر حوادث که براش اتفاق میفته، داره زیر و رو میشه، داره یک انسان دیگه متولد میشه در این تحول. و اینکه قرآن کریم از این سیر باطنی تحولی جان اینطوری سخن میگه: ثم انشأناه خلقا آخر. ما انسان رو با یه خلقت دیگه ایجاد کردیم. تو قسمت قبلی این آیات داره راجع به سیر جسمانی صحبت که خاکی که شده نطفه، نطفه شده علقه، علقه شده مزغه، مزغه شده عظام، عظام لباس گوشت رو به تنش کرده. حالا این انسان الان این بدن آماده پذیرش انسانه. ناگهان تعبیر آیه عوض میشه، میگه ثم انشأناه خلقا آخر. این یه خلقت دیگه است، دیگه از جنس گوشت و پوست و استخوان نیست. ثم انشأناه خلقا آخر، ما با یه خلقت دیگه انشا کردیم، انسان رو ایجاد کردیم. این خلقت دیگه چیه؟ این همون انسانه. حالا ما میگیم حقیقت وجود انسان، داریم لفظ پردازی میکنیم. خود انسان همونی که ما بهش میگیم من، اونی که بهش میگن انسان. حالا میخوام بگم حقیقت وجود انسان، بگین وجود انسان، اصلا بگین انسان، اینا لفظ پردازیه برای اینکه متوجه موضوع بشیم که کیو داره میگه. حقیقتی که پس از سیر باطنی تحولی جسم، ببینید تا قسمت قبلی آیا سیر جسم بود، سیرش هم تحولی بود، یعنی داشت خاک میشد علقه مزغه، وقتی خاک میشه نطفه اصلا دیگه خاک نیست، از هولی به هول دیگه، وقتی نطفه میشه علقه دیگه از نطفه نیست، شده علقه، وقتی علقه میشه مزغه، مزغه میشه عظام، اصلا دیگه مزغه نیست، یه چیز دیگه است. اینو ما بهش میگیم تحول. این تحول در ماده اتفاق میفته. منظورم از ماده، ماده فلسفی نیست، منظورم ماده فیزیکی و شیمیایی، همین ماده، همین خاک، همین نطفه، همین علقه که دائما داره تحول پیدا میکنه، تا یه جایی این خطیه، یعنی فعلا هنوز مادیه، هنوز جسمانیه، یک باره تغییر میکنه، میگه ثم انشأناه خلقا آخر. این جسم آماده پذیرش جان میشه، از اینجا انسان متولد میشه. تولد حقیقی انسان این نقطه است، نه اون نقطه ای که یه روزی به دنیا آمده، اون تولد ظاهریه که تو شناسنامه می نویسنش. از اونجایی که اصطلاح، حالا اینه که میگن روح دمیده میشه، حالا این اصطلاح البته بعد راجبش فکر کرد که مقصود چیه، یه گفتگوهای راجب این هست، ولی حالا به هر حال از اینجایی که آیه داره میگه انشأناه خلقا، سیر انسان از جنس سیر با ساده، نه سیر با سین. لذا قرآن کریم وقتی از سیر انسان تعبیر میکنه، از کلمه مسیر استفاده میکنه با ساده. مسیر مصدر میمی از فعل سار است، به معنی دگرگونی و تحوله. و در نتیجه این تعابیر قرآنی، نظر قرآن اینه که دائما و هر لحظه تازه به تازه و نوع به نوع انسان در حال تحول از طوری به طور دیگه و از جنسی به جنس دیگه و از حولی به حول دیگه است. این سیرم یه پایانی داره، یا سعادت پایانش یا شقاوت. اینم بخش دیگه از فرهنگ قرآنه که از این دو مسیر داره صحبت میکنه. تمام موضوع سخن قرآن همینه، چیز غیر از این دیگه نیست. انسان و سیر انسان و غایت انسان در مسیر سعادت و شقاوت، قرآن داره از این حرف میزنه. قرآن کریم کتاب معرفی شخصیت انسان کامله. انسان کامل یعنی یه انسان وقتی که کامل میشه چجوریه؟ این منظورمون از انسان کامل اینه، منظورم شخص خاصی نیست. حالا ممکنه در طول تاریخ اشخاصی این پست رو در واقع احراز کرده باشن، بگیم پیغمبر خدا انسان کامله، بله، ولی قرآن کریم قرآن کتاب تعریف انسان کامله. انسان کامل سیر من و شماست. پس قرآن کریم کتاب معرفی سیر ماست. میخوام ببینیم ما اگر به درستی سیر کنیم به کجا میرسیم؟ انسان کاملی که وقتی ازش تعبیر میکنه بهش میگه خلیفت الله. اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خلیفه یعنی جانشین. به پیامبر میگه پیامبر یاد کن از اون زمانی که پروردگار تو من اراده کردم در زمین جانشینی رو قرار بدم. سوره بقره آیه 3. خب این قسمت اول. بعد گفتیم داریم خلاصه عرضمون در جلسه گذشته شب سوم امام علیه السلام رو عرض می‌کنیم. گفتیم حالا از یک بخش دیگه اگه نگاه کنیم، قرآن کریم این کتابی که کتاب سعادت یا شقاس، توصیف سعادت و شقاس، از یه پنجره و نگاه یعنی سوره مؤمنون فلاح و در امر ایمان میدونه. میگه قد افلح المؤمنون. گفتیم این آیه از سه تا بخش آغاز شده، یکی قد، یکی افلحه، یکی مؤمنون. قد وقتی میاد نشون میده که این اتفاق افتاده، تمام شده، رفته. یعنی شک نکنید که این از تو جز این نیست که فلاح و رستگاری از آن مؤمنه. ترجمه قد افلح المؤمنون اینه، قطعا و یقینا مؤمنان رستگار است. تا اینجا به نظر میرسه که بهترین ترجمه برای فلاح که رستگاری باشه، آیه داره از این موضوع سخن میگه. تا اینجا میشه قطعا و یقینا مؤمنان رستگار است. این تا اینجا قرآن کریم. حالا ما باید بریم تو دو تا بخش بعدی ببینیم اصلا فلاح یعنی چی، بعد رستگاری یعنی چی. قرآن کریم وقتی از فلاح و رستگاری سخن میگه، میاد با ذکر مصادیقش فلاح و رستگاری رو معرفی میکنه. مصادیق فلاح و رستگاری چه چیزایی موجب فلاح میشن، چه چیزایی مانع فلاح میشن. وقتی شما موارد رو ببینید دیگه حتی ترجمه هم نیاز ندارید که یا رستگاری، چون ما بعضی وقتا ظاهر بودن ترجمه برام اینطوری که فکر می‌کنی فهمیدیم، میگیم رستگاری. خب رستگاری یعنی چی؟ خب رستگار میشوند یعنی چی میشوند؟ فکر میکنیم انقدر این کلمه رو شنیدیم که فکر میکنیم میفهمیم، بعد فکر میکنیم داستان داستان فهمیدنه. اصلا داستان داستان فهمیدن نیست، داستان داستان سیر کردنه. داستان داستان اینه که باید فلاح و رستگاری رو یه جوری تعریف بکنه که بیاد تو زندگی من. یعنی من بدونم که الان صبح که از خواب بیدار شدم، مصداق فلاح و رستگاری برای من چیه؟ یعنی من چیکار باید بکنم؟ خیلی ساده، یه سوال کودکانه ساده پر از دسترسی. من باید چیکار کنم؟ شما بگو رستگاری، مؤمنان رستگار میشوند، بعد افلح المؤمنون، 3 ساعتم سخنرانی. بعد سوال اینجاست که من الان نونوام، میخوام صبح باشم نون بدم دست مردم، فلاح و رستگاری من در چیه؟ این خیلی ساده است. من اگه معلمم، صبح بیدار میشم میخوام برم سر کار معلمی، فلاح و رستگاری برای من مصداقش چیه؟ میاد مواردش رو میگه تا ما معنی این لغت رو بفهمیم. پس دقت بفرمایید، ما فارسی زبان ها و غیر فارسی زبان هم همینطوریه، ما ترجمه ها برامون راهزنه. یکی از راهزن های ما ترجمه هاست، چون ما ترجمه میکنیم فکر میکنیم فهمیدیم، بعد دسترسی همون قطع میشه، بعد فکر میکنیم داستان فقط اینه که ما قراره بیام یه چیزی رو بفهمیم. اصلا اینطوری نیست. البته فهم حتما لازمه، من اگه نفهمم که نمیتونم عمل کنم، ولی فهم برای فهم نیست. همونطور که روزه برای روزه نیست، همونطور که عبادت برای عبادت نیست، همونطور که زیارت برای زیارت نیست. الان متاسفانه اشکالی که در دینداری پیدا شده اینجاست. میره زیارت که بره زیارت تمام شد، لازم میره زیارت رو برمیگرده فکر میکنه کار تمام شده، او رفتی زیارت اومدی کار تمام نشده، بعد کیف میکنن که مثلا چند نفر رفتن زیارت، به عدد خوشن. چرا؟ چون نفهمیده زیارت برای زیارت نیست، برای یه چیز دیگه است. قرار یه اتفاقی در ناحیه عملی بیفته. به همین خاطر بوده که خداوند انبیا رو میفرستاده، چون انبیا نمونه عملی دستورالعمل خودشون بودن. در نتیجه ما نمیتونیم بگیم ما فقط به عمل احتیاج داریم، ما بالاخره قبلش باید بفهمیم تا بتونیم عمل کنیم. پس ما به یک کتاب احتیاج داریم، خداوند یک کتاب فرستاده. اما کتاب به تنهایی نمیتونه آدم رو هدایت بکنه، باید حتما یه مربی داشته باشه که این مربی هم قرار نیست مربی آموزشی مغزی باشه، قرار مربی آموزشی عملی باشه، یعنی ما در عملکردش کتاب رو ببینیم. لذا هر پیغمبری قبل از اینکه کتاب بیاره خودش متصف به تمام کمالات کتابش بوده. اگه اصلا متصف به کمالات کتابش نبود نمیتونست اون کتاب رو بیاره. یعنی اگه پیغمبر متصف به کمالات موجود در قرآن کریم نبود اصلا نمیشد قرآن به پیغمبر نازل بشه. برای همین چون موسی و عیسی علی نبی نبی و علیه السلام متصف به کمالات قرآن نبودن، قرآن بهشون نازل نشده، اونا متصف به کمالات تورات و انجیل بودن. لذا هر کتابی سقف پیغمبر اون کتابه. حالا برای اینکه ما وارد این فاز بشیم، یعنی از فهمیدن عبور کنیم بریم سراغ عمل کردن، چی کار باید بکنیم؟ قرآن میاد موارد عملیشو برای ما میشماره، میگه که هر گونه غفلت، فراموشی، بیتوجهی یا کفر به منشأ بودن الله تعالی نقطه آغاز خروج انسان از مسیر فلاحه. اگر ما جلسه‌مون همینجا تموم بشه دیگه هیچ صحبتی هم نکنیم تا آخر عمرم، نه بنده توفیق پیدا کنم شما رو ببینم، نه شما منو ببینی، خلاصی به دست من، همین یه دونه جمله برای بشریت کافی، تمام شد. واقعا قرار نیست ما 100,000 تا چیز یاد بگیریم. اصلا قرآن از اول تا آخر موضوعش همین 3 تا 4 تا کلمه است که من اینجا نوشتم. من حاضرم اینو ثابت کنم به شما. یه 30 شب از اون جلسه بذارید تا هم یه جمله رو ثابت کنم. به شما ثابت کنم که 100,000 تا مطلب نیست، 10,000 تا هم نیست، 1,000 تا هم نیست. فقط یه مطلبه. داره میگه ببین یه منشأی داره این عالم. نامش اللهه. شما هستی خودتو داری دائما از اونجا میگیری، کمالاتتو داری از اونجا میگیری، صفاتتو داری از اونجا میگیری. نه شما که من، نه من و شما که آسمان، که زمین، که دریا، که باد، باران. اگه زمین سرسبز میشه به توسط باران، اللهه که زمین رو سرسبز میکنه به توسط باران. لذا شما با یه نفر بیشتر تو این عالم سر و کار نداری، با یکی عشق ورز از دل و جان تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. این اوج سخن قرآن کریمه. میگه اگر از این غفلت کردی، نفهمیدی منشأ کجاست، اینجا آغاز خروج از مسیر فلان. بعد میگه انه لا یفلح الکافرون. خیلی زیباست برای من که سوره مؤمنون با قد افلح المؤمنون شروع میشه، با انه لا یفلح الکافرون تموم میشه. از اینجا معنی ایمانم معلوم میشه. ایمان عالی ترین تصویر و معنای ایمان، ایمان به منشأ. خب موارد دیگه هم ذکر کرد که جلسه پیش گفتیم، دروغ بستن بر خداوند، تکذیب آیات الهی، گفت اینا کانون جوشش ظلم و صاحب این صفات مجرمه و از مسیر فلاح خارج. وای از این دوتا، انه لا یفلح المجرمون، تعبیر قرآن این بود. این خلاصه یه صحبت هم اون 8 جلسه اول هم اون جلسه گذشته. حالا یه بخش کوتاهی هم اضافه کنیم به این گفتگو تا ببینیم خداوند چی میگه. حالا شما ملاحظه بفرمایید. یا الله مجال سلام علیکم عرض ادب و احترام. ببینید همین الان توی فراز قبلی، اگه اجازه بدید فراز قبلی رو یه بار دیگه با هم دیگه ببینیم، دروغ بستن بر خداوند و تکذیب آیات الهی. یکی از اتفاقاتی که در تاریخ بشر افتاده و بشر رو بیچاره و بدبخت کرده، اگه نگیم بزرگترین خیانته، جز بزرگترین خیانت ها به بشر بوده، بوده و هست و خواهد هم بود، بوده و هست و خواهد هم بود. خارج کردن کلمات از موضع خودشه. یکی از چیزهایی که بسیار قدرتمنده و بسیار قدرتمند کار میکنه کلمات. کلمات بسیار قدرتمندن. با یک کلمه میشه یه جامعه رو نابود کرد. شما یه جمله ای رو توی جامعه جا بندازید این جمله کلمه خبیث باشه، یه جامعه رو نابود میکنه. یه جمله یا یه کلمه رو در یه جامعه جا بندازید کلمه طیب باشه، جامعه رو اصلاح میکنه. حالا توی این راستا بعضی ها که باهوش بودن متوجه قدرت کلمات شدن، اومدن از همین قدرت سوء استفاده کردن. یکی از این کلماتی که قرآن مرتب داره میگه، اصلا موضوع سخن قرآن اینه، سعادت و شفا، سعادتمندی، رستگاری، اومدن این کلمه رو خارج کردن از موضع خودش، کلمه فلاح رو. نگاه کنید در آیه 64 سوره مبارکه طه، فرعون به ساحرانی که برای مبارزه با موسی دعوت کرده میگه که فاجمعوا کیدکم ثم ائتوا صفا و قد افلح اليوم من استعلا. امروز به اینا میگه همه نیروتون رو جمع کنید و در یک صف بیاین توی میدان مبارزه. رستگاری امروز از آن کسی که برتری خودش رو ثابت کنه. این رستگاری فرعونی، من میخوام برتری خودم رو ثابت کنم تو مباحثه، من میخوام بر شما غلبه کنم توی گفتگو، من میخوام بر شما غلبه کنم. قد افلح الیوم من استعلا، کسی که برتری خودش رو ثابت کنه این امروز به فلاح و رستگاری رسید. در نگاه فرعون استعلا یعنی برتری جویی موجب فلاح. قد افلح الیوم من استعلا دقیقا نقطه مقابل تربیت توحیدیه. در تربیت توحیدی شناسنامه انسان اینه، آدم و حوا وقتی با خداوند سخن گفتن دقیقا کلمه‌ای که گفتن مقابل کلمه‌ای بود که شیطان گفت. شیطان گفت انا خیر، من از همه بهتر دارم. این استدلال. آدم و حوا گفتن که ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارا ما به خودمون ظلم کردیم. فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. فرعون میگه فلاح در استعلاس، برتری جویی. رستگاری از امروز از اون کسی که برتری خودش رو ثابت کنه. اما خداوند میفرماید چی؟ تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. درست نقطه مقابلش میگه این سرای با عظمت آخرت رو تنها برای کسانی قرار میدیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد کنند. من خودم رو از شما بالاتر میبینم. ببینید این فرق داره با اینکه انسان تلاش داشته باشه برای اینکه به تعالی برسه، ولی وقتی من خودم با شما مقایسه میکنم همیشه خودم رو برتر میبینم. ایمانم که برتره، تقوام که بیشتره، دانشم که زیادتره، کار خیرم که فراوانتره. اما در نقطه مقابل اینه که تلکت دار الاخره نجعل و حال للذین لا یریدون علو، کسانی که دنبال علو نیستن، دنبال برتری نیستن بر دیگران، برتری جویی. ولی عاقبت للمتقین. خیلی جالبه که آیه با بر عاقبت للمتقین تموم میشه، نشون میده که اینجا جای مراقبه است. جای مراقبه اینه که من مراقبه کنم ببینم من نکنه از این قدمی که دارم برمیدارم یه فسادی درست بشه. آیا من تو این قدمی که برمیدارم در صدد برترجویی بر شما هستم؟ تلکه به شرف و ارزش و بلندی جایگاه آخرت اشاره میکنه. یکی از استعمالات اسم اشاره برای دور، برای عظمت. وقتی میگه میتونست بگه حاضر دارال آخرت، اما گفت تلکت دارال آخرت، یعنی این جایگاه رفیع و با عظمت که نامش آخرته. و معلومه که مقصود از الدارالآخرت جایگاه سعادتمندانه آخرت. قرآن کریم اصلا کلمه خانه رو برای دنیا به کار نبرده مگه با قیود توبیخی. اصلا ما دار دنیا نداریم تو قرآن، حیات دنیا داریم، همه جا مذمت شدیم. به تنها جایی که میگه خانه به آخرت میگه خانه. خانه کجاست؟ خانه کجاست؟ خانه اونجایی که آدم وقتی که به اونجا میرسه به آرامش میرسه و قرار پیدا میکنه. بیرون خانه دیگه خانه نیست، بیرونه. لذا میگه دار خانه آخرت. اما دار دنیا نداریم، داریم تو تعابیر روایی داریم دارالفنا. تو قرآن ظاهرا نداریم این تعبیر مثلا، تا جایی که آدم داریم. ولی تو تعابیر دعاها داریم دارالفنا. به دنیا میگه دارالفنا، خانه فانی. این جایگاه سعادت، این خانه ای که جای آرامش شماست، جایگاه با عظمتیه، نجعلها، ما اینو قرار میدیم برای کسانی که لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد، دنبال علو نیستن. ببینید یریدون فعل مضارعه، دلالت بر دوام و استمرار میکنه، آخرش هم که از متقین استفاده میکنه، یعنی دائما مراقب من که دنبال علو نباشم و دنبال فساد نباشم. مرحوم علامه طباطبایی تعبیر زیبایی داره، میگه مقصود از اراده علو در زمین و فساد برتری جویی و خود را بزرگتر از بندگان خدا دیدنه، که نامش استکباره. اصلا استکبار مصدر باب استفعاله، یکی از معانی باب استفعال یافتنه. راجع به شیطان شنیدید که میگه ابا واستکبر و کان من الکافرین. شیطان استکبار کرد، یعنی خودش رو کبیر دید. گفتن به آدم سجده کن، گفت ای من به آدم سجده کنم؟ من خودش رو کبیر یافت. استکبار یعنی این دیگه، خود را بزرگ یافتن. مرحوم علامه میگه این تعبیر آیه که میگه علو همون استعلاست، دنبال برتری جویی بودن از بندگان خدا، و اراده فساد در زمین به سبب طلب نافرمانی از الله تعالی است. چرا؟ چون الله تعالی یه دستور عملی آورده که بشر اینو اجرا کنه جهان صالح میشه. چون بشر اینو اجرا نکرده ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس شده، در خشکی و دریا فساد ایجاد شده به سبب کاری که مردم کسب کردن. بعد ادامه میده میگه خداوند شریعتش رو که همون تکالیف انسانه بر اساس فطرت و خلقت انسان طراحی کرده. ببینیم ما یه تربیتی میکنیم، ما تربیتمون بر اساس تصورات خودمونه، معلوم نیست این چیزی که ما میگیم واقعا تربیت باشه. اما مثلا وقتی که یه کسی دانش کاشت گندم رو پیدا کرده، اونو بر اساس هوای نفس خودش نمیگه، این فهمیده که گندم تو فلان تاریخ باید کاشته بشه، توی بهمان خاک باید کاشته بشه، با این شرایط باید رشد داده بشه. اینا خصوصیات خود گندمه که این فهمیده، نه اینکه من بهش تحمیل بکنم بگم خب حالا من الان میخوام گندم رو ببرم تو قله کوه دماوند تو زمینای مثلا گوگردی اونجا بکارم ببینم چی میشه. این ساختار گندم نمال اون ارتفاعه، نمال اون آب و هواه، نمال اون خاکه. نمیتونم یه ساختار غیر ساختار گندم روش تحمیل کنم. یکی از اشتباهات که راجع به شریعت میشه اینه که تصور میشه شریعت یه امری از فضا اومده، دستور اخلاقیه، مثل دستورات اخلاقی که ما داریم میدیم به آدما. شریعت همین ساختار وجود منه، بر اساس فطرت من طراحی شده، لذا بر اساس خلقت انسان طراحی شده دستورات شریعت. احکام فطرت هم بر اساس نظام احسن جاری در حیات انسان زمینی. شما ببینید یه دونه انسان رو اگه از روی زمین بردارید چه اتفاقی میفته؟ همه چیز روی کره زمین اصلاح میشه. این انسان چون اومده خلاف قوانین موجود در عالم کار کرده، در اثر این کاری که کرده که خلاف قوانین موجود در عالم کار کرده، همه جا رو بنده. اینو ندارم بالا. رفتیم تو کار فنی. شیت. یه چک کنیم ببینیم داریم. لذا داره میگه بر اساس ببین کلمه هاش، اصلا این کلمه هایی که مرحوم علامه به کار برده هیچ کدوم شرح نیست. من واقعا نمیدونم خداوند چه نعمتی به این مرد بزرگ داده. کلمه به کلمهش جا داره آدم روش فکر کنه و بررسی کنه. میگه موافق نظام احسنه، یعنی یه طراحی این عالم داره که بهترین طراحیه و انسان هم جز این طراحیه. انسان اگه از این طراحی بزنه بیرون، هم به خودش ضرر میزنه هم به طراحی، همونطور که زده الان. و اگر توی این طراحی کار کنه خودش سعادتمند، جهانم آسوده خاطره. و نام این طراحی در قالب یه دستورالعمل شریعته و شریعت دقیقا مطابق طراحی ساختار خود انسانه. بعد اینطوری میگه، میگه نتیجهش اینه که هر معصیتی بدون واسطه یا با واسطه منجر به فساد در زمین میشه. یعنی همونطوری که شما اگه توی آب و هوا دخالت بکنی فسادش رو تو ظاهر زمین میبینی، در بعد دیگری وقتی دروغگویی باب میشه زمین رو فاسد میکنه. منتها ما این یکی رو میفهمیم، اونو باید یکم طول بکشه تا بفهمیم که بفهمیم چطور یک دروغ یک جامعه رو فاسد میکنه. ما خودمون خیلی نمونه شد داشتیم توی این 50 سال اخیر. لذا معصیت یه امر اخلاقی نیست، یه مدرسه نیست که بگی که اگه دیر بیای تنبیهت میکنم. ببینید دو تا، ما دو تا دستور داریم. یه وقت هستش که من معلم به دانش آموزم میگم اگه دیر بیای سر کلاس راد نمیدم. این راه ندادن من ما به ازای چون نیومده راش ندادم مقابله به مثله. اما دکتر میگه که اگه این دارو رو نخوری بیماری شدت پیدا میکنه. اینجا دکتر تصمیم نمیگیره که چون اون دارو رو نخورده بیماری مریض رو شدت بده. طبیعت خود نخوردن دارو مساویس با شدت پیدا کردن بیماری. تمام گفتگوهای مربوط به عذاب و مجازات و قیامت و آخرت از این قسم دومه. و اگر یه معصیتی توی این عالم اتفاق میفته، خب ما مثلا خیلی ساده میفهمیم که ما وقتی در طبیعت دخالت میکنیم، بالاخره البته خانم ما الان میفهمیم، اون اول که این کار میکردن میفهمیدن؟ اول نمیفهمیدن، اول میگفت بریم زباله‌مون رو بذاریم جلو خونه همسایه. ولی الان میفهمن که یه نقطه زمین رو اگه آلوده کرده باشن به سرعت به همه جا این آثارش سرایت میکنه. دیگه زمین الان یه دونه اتاقه، نمیشه بری یه جایی رو آلوده کنی خیالت راحت باشه. بعد چند سال به خودت برمیگردی. داستان معصیت از قرار این بخشه، یعنی معصیت یه امر اخلاقی عرفی، منظورمه از لحاظ اخلاق اخلاقی عرفی نیست که بگه حالا چون تو این کارو کردی منم اون کارو میکنم. میگه چون تو این کارو کردی اینجوری میشه. در نتیجه معصیت منجر به فساد میشه. برای همینه که حق تعالی میفرماید زهر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، به سبب کارهایی که مردم کردن فساد در دریا و خشکی درست شد. در روایات شیعه هست که اگر گذاشته بودن امیرالمومنین حکومت کنه، آسمان و زمین برکاتشون رو برای مردم ظاهر میکردن. این به این دلیل اخلاقی نیست که حالا چون مثلا امیرالمومنین قرار بیاد خدا میخواد لطف کنه این اتفاق بیفته. چون اون قرار بود جامعه بشری رو جوری اداره بکنه که آسمان و زمین بر طبق قانون درست خودش کار بکنه، اون وقت زمین و آسمان برکتشون رو نازل میکرد. بعد میگه از اینجا معلوم میشه که اراده علو و برتری جویی یکی از مصادیق فساده. همین الان شما دور و بر خودمون رو نگاه کنید، یکی پیدا میشه میخواد گردن همه رو بشکنه. همه مردم دنیا رو زحمت انداختی به خاطر اراده علو و برتری جویی. آقا بشین سر جات دیگه، کارتو بکن، زندگیتو بکن، مردم هم زندگیشون بکن. اون وقت چون خیلی اهمیت داشته، مرحوم علامه میگه به طور خاص اینو ذکر کرده، چون خود اراده علو یکی از مصادیق فساده، لازم نبود دیگه اراده علو و فساد بگه، اینا که دوتا چیز نیستن که، اراده علو فساد مصادیق فراوانی داره، یکیش اراده علوه، انقدر این تخریب کننده است که اینو جدا گفته، نه تنها جدا گفته، قبل از اینم گفته. فساد خیلی مصداق داره، یه مصداقش علوه، به دلیل شدت آثار تخریبیش نه تنها مستقلن گفته، بلکه حتی بر فساد معتبر، نگفت فسادن ولا علو، گفت علو من ولا، معلوم میشه که این بدترین و مضرترین نوع فساده که من بخوام برتری جویی کنم بر دیگران. ادامه سخن، امور دیگه ای که قرآن بهشون میگه فلاح و رستگاری، یکی از این امور تزکیه است، قد افلح من زکاها، بهترین ترجمه تزکیه در زبان فارسی پاکسازیه، تا جایی که من پیدا کردم، شاید اگه شما یه چیز بگیم بهتر از این، تا جایی که من این لغت رو بر من این لغت رو خیلی زیاد رجوعش بررسی کردم، کتاب های لغت رو در من حیث المجموع بعضی کلمات رو نمیتونم براش معادل فارسی پیدا کنم، مثل الله بعضی رو پیدا کردم، مثلا تزکیه پاکسازی. دوره این آیه هم که نگاه میکنید مدل همون آیه قبلی قد افلح المؤمنونه، قد داره، یعنی نشون دهنده قطعی الوقوع بودنشه، افلح فلاح و رستگاریه، کسی که نفس و پاک سازه، نفس یعنی خیش، واقعا جامعه چجوری اصلاح میشه جز اینکه آدم خودش رو اصلاح کنه؟ اشکال کار اینه که ما همش دنبال این هستیم که دیگران رو اصلاح کنیم، اما از خودمون باز میمونیم. قرآن هم به ما میگه علیکم انفسکم، در زبان عربی علیکم اسم فعل امر به معنی الزموه، میگه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی خودتو داشته باش، ملازم با خودت باش، من یکی خودم رو اصلاح کنم، یه نفر درست بشه. یه بیان خیلی فوق‌العاده داریم تو سوره اعلا، خیلی جالبه، توی سوره اعلا همین تعبیر رو داره یه جور دیگه شد، بازم فلاح و رستگاری رو در تزکیه میدونه ولی یه اضافه ای بهش اضافه میکنه، و حالا این سیرش خیلی جالبه، میگه که قد افلح من تزکا، اگه دقت بفرمایید اون قبلی چی گفت؟ گفت قد افلح من زکا، اینجا میگه قد افلح من تزکا، زکا باب تفعیله، تزکا باب تفعله، باب فعل رو عوض کرد، از این عوض کردن باب فعل یه مطلب فوق‌العاده فهمیده میشه، اون مطلب فوق‌العاده اینه که باب تفعل به این معناست که اون قبلی باب تفعیل گفت کسی که خودش رو پاک کنه، پاکسازی کنه، رستگار میشه، اینو اگه بخوایم ترجمه کنیم به فارسی اینطوری میشه کسی که بنای پاکسازی داشته باشه رستگار میشه، تفعل معناش اینه، یعنی حالا هنوز تو مسیر این نیم ولی بناش اینه، خیلی کارو به ما آسون میکنه این دومیه، اون بعد حتما بریم پاکسازی کنیم، اینجا ولی بناشو داریم، بالاخره ما زمین میخوریم تو کار پاکسازی، یه جایی نمیتونیم، یه جایی میشه، یه جایی زمین میخوریم، یه جایی بلند میشیم، میگم من اینو میخوام، قد افلح من تزکا، چیزای دیگه هم توش هست، یکی از معانی باب تفعول تدریجه، مثلا میگی تجرعت الماء، آب و جرعه جرعه نوشیدم، نشون میده تزکیه امر تدریجیه، یکی از معانی باب تفعول اینه که یه چیزی رو به زور به خودم حمل کنم، نشون میده که تزکیه کار ساده ای نیست، باید زور بزنم توی کار تزکیه، زور بزنم و تدریج داشته باشم و بنا داشته باشم. اون وقت میگیم خب حالا من میخوام این کار رو بکنم. از سوره شمس که از تزکیه حرف زد، سوره علم حرف زد، اینجا دو تا چیزم بهش اضافه میکنه. میگه خب حالا راهشم بهت میگم و ذکر اسم ربهی فسلم، راهش اینه که این دوتا کار رو بکنی. ذکر اسم ربهی فسلم، ذکر الله و صلات، ذکر الله و صلات، ذکر اسم رب و صلات، اینا راهکاراشه. من اگه بخوام بگذارم و بگذرم، این خودش یه فصل مفصلی میخواد. این دوتا رو بخوایم شرح بدیم، ولی اگه دقت کنید کلمه رب رو به کار برده. کلمه رب، رب یعنی مربی، یعنی کسی که داره منو تربیت میکنه. یعنی من دائما یادم باشه که مربی من کیه. یعنی چی مربی من کیه؟ یعنی دائما از من یه کارهایی سر میزنه. مربی این کار کیه؟ اگر من با سخنم در شما اثر میگذارم، رب به این اثرگذاری کیه؟ طبق فصل قبلی که بازم گذاشتیم و گذشتیم، گفتیم که تمام گفتگوی قرآن کریم اینه که یه منشأ اثر بیشتر در عالم نیست. ما واسطه های این منشأ اثری. بله، به واسطه کلام من ممکنه در شما اثری ایجاد بشه، ولی من در نگاه به خودم باید مراقب باشم که این اثر مال من نیست. اگه اینو دریافتم، اون آیه قبلی هم که گفتیم عمل کردم. همین الان چی گفتیم؟ گفتیم خداوند میگه تلکت دار الاخره نجعل و للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. او منم که اثر گذاشتم، اینجا شد علو. اما اگه فهمیدم که اثر از جانب من اومد ولی مال من نیست، میگن پیغمبر خدا هر زمانی که ازش میخواستن که یه کاری رو انجام بده، با گفتن کلمه لا حول ولا قوت الا بالله به راه میفته. کسی ازشون یه درخواستی داشت، کمکی میخواست، پیغمبر میخواست بلند شم اون کار رو انجام بده، اون درخواست رو با گفتن جمله لا حول ولا قوت الا بالله. یعنی پیغمبر گفت اگه من بلند میشم، اگه دارم میام، اگه این کار انجام میدم، اگه نیت شدارم که این کار انجام بدم، اگه این کار انجام شد، هیچ کدومش مال من نیست. لا حول ولا قوت الا بالله. این یعنی ذکر اسم رب بگی. خب کسی که متوجه شد باید دائم الذکر باشه نسبت به اسم ربش، اون وقت این ارتباط رو با رب حفظ میکنه. نام این ارتباط صلاته. این صلات اینجا به معنی نماز خوندن نیست، نماز مصداقش. حالا البته اینجا ادامه هم داره سوره، که من نمیخوام سوره رو تفسیر کنم. میگه حالا شما اگه خواستین بدونی موانش، موانع این داستان تسبیح چیه، موانعی هم داره. بل توسرون الحیات الدنیا. علت این که شما یه منزش من امثال من داره آیه به من میگه، میگه علت این که امثال تو نمیتونن این راه برن، به خاطر برگزیدن حیات دنیاست. به خاطر برگزیدن حیات دنیا اومدن امام حسین رو تو کربلا کشتن. شمر ملعون رو دیدن بعد از حادثه عاشورا، گفتن که در مکه، گفتن که تو مکه فرزند پیغمبر رو کشتی، آدم اومدی مکه. اشاره کرد به اون اسباب و الاغایی که بسته بودن اون ورتر، گفت ما اگر این کار رو نمی کردیم در نزد حاکمانمون از اونا پستر بودیم. یعنی اومده امام حسین رو کشته برای اینکه در نزد حالا حاکم کیه؟ حاکم یزیده. برای اینکه در نزد یزید پست نباشه، به خاطر خوش آمد حاکمی چون یزید، شخصیتی چون حسین رو در کربلا به شهادت رسوند. این میشه بل توسرونن حیات الدنیا. دو، سنگینی میزان از حق. اینو نگاه کنید، ول وزن یومئذن الحق و من ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. اینا هر کدوم سرفصلایی که فقط درد سرفصل دارم اشاره میگه، یکی از راه های فلاح و رستگاری اینه که ترازوت سنگین باشه، ترازوی حقت، و الوزن و یوم. ببینید چقدر زیباست این کنه خدایا، چقدر قرآن زیباست. میگه که شما الان میخواید چی بفروشید؟ ببینید من الان یه دسته روزنامه میارم، میخوام از شما یه چیزی بخرم. شما من میگه عزیز من، روزنامه که پول نیستش که، حتما به عقل من شک میکنید که من عقلم پاره سنگ میبره که به جای پول اومدم روزنامه آوردم از شما چیزی. اما اسکناس به شما بدم، از شما جنس بگیرم، اونی که ارزش داره اسکناسه. حالا اسکناس قیامت، ارزش قیامت چیه؟ میگه حق. میزان اونجا حقه. نمیپرسن که چقدر حرف زدی، حتی نمیگن حرف زدی یا سکوت کردی، میگن سکوت کردی بر اساس حق بود، حرف زدی بر اساس حق بود، داد زدی بر اساس حق بود، پول خرج کردی بر اساس حق بود، و الوزن یوم اذن الحق. حقانیت عملو میسنجن، نه کیلوی عملو. نمیگن چند بار رفتی مکه، میگن بر اساس حق رفتی مکه. نمیگن چند بار و چه جوری رفتی کربلا، میگن حق بود رفتی یا ناحق بود. نمیگن چقدر حرف زدی، میگن بر اساس حق سخن گفتی. اون وقت کسی که ثقلت موازینو، ترازوهاش ثقیل باشه، خب قرار شد چی وزن باشه؟ حق. یعنی کسی که حق بیشتری رو به خودش برده باشه، فاولئک هم المفلحون، اینه که رستگاره. ببینید آیه نمیگه اینا رستگارن، ببینید قیافه آیه رو نگاه کنید. الان من به شما عرض کنم خیلی ساده، اون همو نگاه کنید وسطش، اینو بهش میگن ضمیر فصل. اون الف و لام سر المفلحون نگاه کنید، به این الف و لام میگن الف و لام حصر. این آیه دو تا حصر توشه، داره میگه فقط و فقط اینان که رستگارن، نه اینکه اینا هم رستگارن. یعنی فقط و فقط کسی رستگاره که حق با خودش برده باشه، به میزان حق عمل کرده باشه. برای اینکه معنای سنگینی میزان حق روشن بشه، آیات 103 تا 106 سوره کهف ملاحظه فرمانید. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بهتون بگم کی از همه خاسرتره، اخسره. اخسرین اعمالا یعنی در کانون خسارت. توی لغت عرب خسارت به معنی از دست دادن اصل سرمایه است، چون ما تو تجارت اگه سود نکنیم میگیم ضرر کردیم، ما همش کلمه فقط یک کلمه داریم ضرر، اما توی زبان عربی اینو نمیگن ضرر. از کجا میگم؟ فخر رازی میگه من معنی خسارت وقتی فهمیدم که دیدم یه یخ فروش یخاش داره آب میشه، بعد داشت گریه میکرد تو بازار، میگفت ارحم من یذوب رأس ماله، رحم کنه به کسی که رأس مالش داره آب میشه، چون یخ فروش وقتی یخش آب بشه اصل سرمایهش آب شد. گفت من اینجا معنی خسارت رو فهمیدم. آیا به شما بگم چه کسی در کانون خسارت قرار داره که اصل سرمایش هم از دست داده؟ الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، کسی که تمام تلاشش در مسیر حیات دنیاست و این تلاش گم شده. ببینید چه جوری گم شده، اینطوری گم میشه که من یه عمر دویدم برای مدرک، بعد مرگم فرا رسیده، الان مردم، وقتی میمیرم به من میگن که آقای دکتر شما کجای آیت الله رحیمی دکتر رحیمی، من هیچ کنم اینا نیستم، مثلا دارم به خودم میزنم که کسی ناراحت نشه، من نه دکترم نه آیت الله، یه معلم ساده. اما وقتی آدم میمیره دکتراشو نشون میده، تمام شد، بعد اموالشو نشون میده، تمام شد، این زل رفت. آنچه که در دنیا میمونه شامل این زله است، لذا تعبیر میکنه زله، سعیش گم شده، تلاش کرده یه چیزایی رو به دست بیاره، حالا نیست اونا. لذا من ترجمه کردم در مسیر دنیا گم و نابود شده. با این حال این خیال میکنه داره بهترین کارو این میکنه. اولئک الذین کفروا به آیات ربهم و لقائه. البته این آیات اگه حق مطلب باشه ادا باشه بعد راجع به اینو مفصل صحبت کنیم. من فقط تیتروار میخوام اینا رو بگم، مصادیق قرآنی شده دارم میگم. فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. باز از وزن استفاده میکنه، میگه اینا کسایی هستند که به آیات پروردگار و لقاش کافر شدن، اعمالشون حبط شد، برای همین در قیامت اصلا میزانی براشون برپا نمیشه. ترازوی ببین چقدر تعبیر زیباست. فکر میکنم اصلا گناهان ما رو میذارن تو کفه ترازو. من اصلا گناه یعنی هیچ چیزی در کار نیست که بذاره تو کفه ترازو، چون حقی توش نیست. سخنرانی کردم برای مقام، سخنرانی کردم برای خوش آمد مقامات، این چیزی از حق توش نیست که، چون گفت ترازو حقه، این چیزی از حق اصلا نداره که بخواد وزنش، وزنی نداره. لذا از تعبیر حبط استفاده میکنه. حبط یعنی نابودی، یعنی اصلا بودی در کار نیست. در آیه 156 در جمع‌بندی وضعیت اینا میگه ذالک جزاؤهم جهنم به ما کفرو و اتخذوا آیاتی و رسلی هزوا. اینا آیات من و رسولان منو مسخره کردن. موارد دیگه هم هست دیگه، خستتون نمی‌کنیم. صلى الله عليك يا أبو عبد الله. یه ابیاتی رو خدمتتون تقدیم میکنم، داشتم این اشعار رو خیلی وقت پیدا کردم، این اشعار رو به عنوان عرض آخر جلسه. عنقای قاف را هوس آشیانه بود، عنقای قاف را هوس آشیانه بود، قوقای نینوا همه در ره بهانه بود. جایی که خورده بود آنجا نهاد سر، دردی کشید که مست شراب شبانه بود. یک بار سوخ زاتش غیرت هوای عشق، موهوم پرده اگر اندر میانه بود.
در یک طبق به جلوه جانان نثار کرد، هر در شاهوار کشند خزانه بود. نامد به جز نوای حسینی به پرده روزی که در حریم الست این ترانه بود. بالله که جان نداشت به جز بی نشان در او، آن سینه که تیر بلا رو نشانه بود. نظاره کن که شکستن کوفیان آینه که مظهر حسن یگانه بود. نی نی که وجه باقی حق را هلاک نیست، صورت به جاست آینه گر رفت باک نیست. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل الأبرار.